بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في درجات العقل والمعقول. قالت الحكماء أنواع التأقلات ثلاثة، أحدها أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون شيئا من المعقولات ولا له شيء من المعقولات حاصلا بالفعل. در این فصل به تعبیر خودشون درجات تعقل را بیان میکنند. یعنی ما وقتی میگیم شیئی درک میشود و تعقل حاصل میشود، ممکن است به در سه مرحله گفته بشه. یک مرحله صرفا مرحله قوه و استعداد، و یک مرحله فعلیت هست به نحو تفصیل که با کمک قوای مادون عقل انجام میگیره، و یک مرحله عقل هست که همه معقولات به طور بساطت در نفس تحقق پیدا میکنه. این یک بیان است که سه مرحله را که در نظر میگیریم، اولش مرحله عقل حیولانی است و بعدش عقل تفصیلی است و بعدش عقل بسیط و اجمالی است. شیخ بیان دیگری داری. ایشون می‌فرماید که وقتی ما چیزی را تعقل می‌کنیم، یه وقت تفصیلاً تعقل می‌کنیم و توجه بهش داریم، یه وقت تعقل کردیم ولی الان تفصیلاً بهش توجه نداریم، و یه وقت هست که همه معقولات را الان نحو البساطه واجد هستیم که اون را عقل اجمالی می‌نامیم. این دو نحو بیان است، مقداری فرق داره. در بیان شیخ عقل حیولانی جز این سه مرحله نیامده، ولی این بیان اول از عقل حیولانی شروع میشه. بعد اون وقت توضیح میدن که عقل حیولانی اون مرتبه از نفس است که هنوز تعقل چیزی نکرده و هیچ امری هم براش معقول نیست، خودش هم معقول بالفعل نیست، ولی قوه این رو داره که تمام معقولات را تدریجا اکتساب بکنه و بشه یک عالمی مشابه عالم عینی خارج. این را یه مقدار اینجا بستش میدند که ما وقتی میگیم نفس عالمی میشه مطابق عالم عینی، این منظور چیه؟ میفرمان حقایقی که در عالم موجود است یا حقایقی است مجرد که علاماهی علیها قابل تعقل است، یا نه حقایقی است که اونطوری که هستن در عالم به همون صورت قابل تعقل نیستن، بلکه باید تجرید بشن تا تعقل بشن. مجردات تام و چیزهایی که تجرد دارن، اینها همون جوری که هستن قابل تعقل هن. اما صور حسیگه و چیزهایی که در مرحله عقل نرسیده ولو هنوز در مرتبه خیاله، ولو یک نفع تجردی هم براش قائل باشیم، ولی این در این مرحله قابل تعقل نیست. برای اینکه تعقل بشود باید تجرید بشه، برای اینکه تعقل بشه باید تجرید بشه. نفس است که میاد تجرید میکنه این اشیاء، این صور حسیه را یا صور خیالیه را، و مفهوم عقلی را ازش میگیره، صورت عقلی را ازش میگیره و اون صورت را درک میکنه. پس به هر حال همه موجودات چه مجرد عقلانی باشند و چه غیر اونها، هم از خیالی و حسی و اون چه صور منطبعه در ماده، همه اینها قابل تعقل هستند و صورت مجردشون، صورتی که ذاتاً مجرد است یا با اعمال نفس به تجرد میرسد، اینها رو نفس میتونه واجد بشه. وقتی نفس واجد این صورت ها شد، که انه عالمی است که این صورت ها درش تحقق دارد. چطور این صورت ها در عالم عینی وقتی تحقق دارن میگیم عالم عقلی، عالم حسی؟ وقتی در عقل حیولانی، یعنی در نفس از لحاظ اینکه دارای استعداد تعقل هست، این صورت ها تحقق پیدا کرد، که انه مثل یک ماده است که این صورت ها درش تحقق پیدا کرده، میشه یک عالم. پس اینکه میگیم نفس یک عالمی میشه مشابه عالم عقلی، این خیلی بی جهت نیست. وقتی واجد صور موجودات باشه، هم از مجرد و غیر مجرد، خب این میشه یک عالم. اگر ما میبینیم که نفس ابتداعا نمیتونه بعضی چیزا رو تعقل بکنه، این از دو جهته. یا اینه که این اموری که تعقلش مشکل هست اونقدر ضعیف الوجودند که رسوندن به مرحله تجرد و درک یک معنای عقلانی ازش کردن سخته، یا اونقدر قوی هست، یعنی فوق مرتبه نفس هست، که نفس قدرت این که اونها را تعقل بکنه نداره، مثل ذات باری مثلا یا مجردات تام، اینا تعقلش مشکل هست. ولی سایر موجودات یا خودشون در حدی هستند که نفس میتونه اونها را نائل بشه بهشون، صور مجرده متوسط مثلا، و یا اینکه با اعمال تجرید میتونه به اونها نائل بشه. این بیانات ها در توضیح این مطلب که مرتبه عقل حیولانی چگونه هست بیان میکنند. بخونیم تا برسیم به کلام شیخ. قالت الحکما انواع التعقلات ثلاثتون. من توی کتابی که دم دستم بود عین این عبارات ها رو ندیدم. شبیه اینا هست توی کتابای دیگه، مثلا مختصرش اینا، اما عیناً که بگیم اینا از جای خاصی نقل کرده باشن من ندیدم. بعید نیست که نقل کردن از جای دیگری، ولی تو کتاب دم دست من نبود اینجور. اینا اجمالاً از حکما نقل میکنن، شاید بعضی جاهاش هم خیلی موافق نظر خودشون نباشی. احدها ان یکون العقل بالقوه، یک مرتبه از عقل، یک مرتبه تعقل این است که تعقل بالقوه باشد. یعنی اگر ما اینجا گفتیم عقل اطلاق کردیم، نه عاقل بالفعل است نه معقول بالفعل. تعقل در واقع یک رابطه است بین عاقل و معقول. اگر طرفین بالفعل باشند تعقل هم میشه بالفعل، اما اگر عاقل بالفعل عاقل نبود، معقول هم معقول بالفعل نبود، دیگه چه تعقل بالفعلی؟ ای لا یکون شیئا من المعقولات، یعنی خود این چیزی که میگیم عقل بالقوه خودش معقول بالفعل نیست، چون چیزی که در مرتبه ماده و هیولا باشه این که معقول نیست. ولا له شیئا من المعقولات، هیچ یک از معقولات هم هنوز براش حاصل نشده. این تعبیر ضمناً اشاره به اتحاد عقل و معقول هم میتونه بکنه، که اگه معقولی باشد هم اونجا عقلی هم خواهد بود، اگه عقلی باشد معقول هم خواهد بود، اگه عقل شیئی باشد تصمیم معقولی هم خواهد بود. بله، هیچ کدوم نه معقول بالفعلی است نه عقل بالفعلی، ولی لکن نفس تقوا علی استحصال المعقولات و اکتسابها کلها، ولی نفس این قدرت را داره که معقولات را استحصال کنه، به دست بیاره و کسب کند. به نظر من این نسخه صحیح نیست. و مراتبه ها اینجا جا نداره، یا باید به مراتبه ها باشه یا اعلی مراتبه ها باشه. بعضی تعبیرات توی کتاب های مشابهش هست، اعلی حتی اعلی مراتبه ها مثلا، یه همچی چیزایی هست. علاز ظاهر اینجور کله ها و مراتبه ها این نسخه عبارت مطلوبی نیست، شاید مثلا به مراتبه ها باشه باز بهتر. خب حالا اینا توضیح میدن که حالا این عقل حیولانی که میگیم نه عاقل بالفعل است نه معقول بالفعل، پس چیه و چه جوری است که میتونه تعقل کند؟ ان العقل الحیولانی بالقوه عالم عقلیون. این بالقوه متعلق به ما بعدشه. عقل حیولانی خب خودش حیولانی یعنی بالقوه است دیگه، عقل بودنش در مرتبه حیولانی است یعنی بالقوه است، این دیگه قید بالقوه نمیخواد. عقل حیولانی عالم عقلی است بالقوه. من شأنه ان یسیر مدرکن للحقایق کلها، شأنیت این را دارد که همه حقایق را درک کند. و تحصل فیه صورت کل موجودین، شأنیت این را دارد که صورت هر موجودی در او تحقق پیدا کند. حالا این که میگین صورت هر موجودی، این موجودات دو دسته هستند، یا الان صورت معقول دارند مما هو به ذاتهی معقولون، این که میخوام صورتش را به دست بیاره، یه وقت صورت یک موجودی است که خودش خود به خود معقول است، یعنی امر مجردی است. چرا خود به خود معقوله؟ لخلوهی بالفطرت الاصلیت عن الماده، اصلا نحوه وجودش طوری است که تعلق به ماده ندارد. این یه دسته، صورت چنین موجودی به راحتی برای نفس قابل درک است، یعنی دیگه زحمتی نباید بکشه تا تجرید کنه. و ما هوه، من ما هوه، یعنی این دو دسته بود، یه دستش اینجوری بود که خودش معقول بالفطره بود، و ما هوه دسته دوم جوری است که به ذاتی غیر معقوله، خود به خود معقول نیست. چرا؟ لأنه صورتون فی مادتن او فی حسن او فی خیالن، چون منتبه صورتیست منتبه در ماده، یا در عالم حس است یا خیال است، و اگر ما تجرد برای خیالم قائل شدیم باز هم در حدی نیست که قابل تعقل باشه هنوز. ولی قوه عقلیه میتواند تجرید کند صورت را از ماده. الان ما اوزهت الحکما و سنوزهو انشاءالله. پس علی حال چه موجودی باشد که خود به خود مجرد باشد بالفطرت الاصلیه، یا نه اگر مجرد تام و مجرد عقلانی نیست، با دستکاری نفس یک مفهوم مجردی بشه ازش گرفت، اون وقت پس نفس میتونه این صورت نائل بشه. فتکون فاعلتا عند ذلک للصور العقلیه المفصله و قابلتا لها. از یک طرف نفس فاعل این صورت میشه و از یک طرف هم قابلش میشه، یک حیثیت فاعلیت دارد نسبت به این صورت مجرد و یک حیثیت قابلیت دارد. این تقریبا توضیح اینجا تموم شد. این مطالبی که بعد میگند بیان و توجیهی است برای این تعبیری که گاهی در تعریف فلسفه هم میگن سیرورت النفس یا سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این که تعبیر میکنند که خود نفس میشه یک عالم عقلی، این یعنی چی؟ این به جای ویرگول اینجا باید پوان گذاشته بشه، نقطه بگذارید، العالم این باید به سر سطر، این فراز دیگریست، یه پاراگراف دیگریست. العالم سوری عالمان، ما وقتی میگیم عالم صورت یا اونجایی که صورت وجود دارد، یا تعبیر میکنیم به عالم سوری، دو تا عالم هست که ما اینا را عالم سوری بهش اطلاق میکنیم، یکیش عالم عقلی است یکیش عالم حسی. العالم السوری عالمان، عالم عقلیون و عالم حسی. و کل عالم حسیین فانما هو ما هو به صورتیه لا به مادته. اونجایی هم که موجودی میگیم یک عالم حسی است، هویت این به صورتش است، شیئیت و شی به صورت لا به مادته. پس عالم چه حسی و چه عقلی، هویتش به همون حیثیت صورت و فعلیتشه، نه به لحاظ ماده و قوه و استعدادش. حالا حساب صورتها رو باید بکنیم. اگه صورتی در چیزی حاصل شد، اگه صورت حسی در یک عالمی حاصل شد، در چیزی که این صورت را میپذیرد میشه عالم حسی. صورت عقلی در جایی تحقق پیدا کرد میشه عالم عقلی. مگر نیست اینجور؟ حالا نفس انسانی وقتی صورت موجودات حسی درش تحقق پیدا کند، خود این مشاهده، چون هویت اینها به همون صورته، وقتی خود این صورتها در نفس به تحقق پیدا کرد، خود شد نفس یه عالم، عالمی که واجد این صور حسیگه است و هویت این حسیات در او تحقق دارد. اذا حصلت صورته لشیئن علا ما هو علیه فذلک الشیء فی نفسه عالم. اگر فرض کردیم که این صور حسی در یک جایی تحقق پیدا کرده باشه، در یک موجودی تحقق پیدا کرده باشه، همون صورت علا ما هو علیه، خب این میشه یه عالم حسی میشه. نفس انسان طوری است که میتواند صور عالم حسی را واجد شود، این صورتی که در اشیا هست، عین همون صورتی که در اشیا هستند، عینش از لحاظ ماهیت در نفس تحقق پیدا بکنه. چون قائل به وجود ذهنی هستیم، ما میگیم اون چه در نفس تحقق پیدا میکنه با موجودات خارجی هویت داره، یکیست، همان است، ماهیته. وقتی این صور علی ماهی علیها، یعنی به ماهیاتها در نفس تحقق پیدا کرد، خب نفس میشه یه عالم. فالعقل الهیولانی مستعد لان یکون عالم الکل. عقل هیولانی میتونه عالمی باشد برای همه موجودات، برای اینکه هم میتواند صور حسی درش تحقق پیدا کنه در مدارک حسیش، صورت‌های حسی در مرتبه حسیات نفس تحقق پیدا کنه، هم میتواند صور عقلانی درش تحقق پیدا کنه، میشه عالم عقلی. اذا حصل فیه صورت الکونین، کونین اشاره به همون دو عالمی است که قبلا گفتند، عالم حسی و عالم عقلی. مشا این عالم خیال رو با عالم حس یکی حساب میکنند، عالم خیالم رو مادی چون میدونن. این پیداست، این حرفا مال اتباع مشا اینه. اشراقی این اگه بودن حتما روی عالم خیال و مثال و اینا هم تکیه میکرد. فیسیرو به صورت عقلیهی شبیهن بالعالم العقلی. وقتی نفس صور عقلیه درش تحقق پیدا کرد، با حصول این صور عقلیه شبیه میشه به عالم عقلی. و به صورت نفسیهی شبیهن بالعالم الحسی، از لحاظ اینکه صور حسیه درش تحقق پیدا میکنه، شبیه عالم حسی است. فیکون و فی ذاتیهی ماهیت و کل موجودن و صورتوهو، پس در ذات نفس ماهیت همه موجودات تحقق پیدا می کند وقتی عالم بهش شد. فإن اثر علیه شیء من الاشیاء، اگر می بینید که گاهی برای نفس دشواره که چیزی را تعقل کند، فإما لأنه فی نفسه ضعیف الکون غیر سوری الوجود، یا به خاطر این است که اون شیء خودش اونقدر ضعیف هست که از لحاظ صورت نمیشه گفت صورت، خصیصاً شبیهاً بالعدم. آب هست اینجا آقای، خودش موجود خصیص و پستیست، شبیه به عدم ملحق به معدومات. مثل هازا مثل الهیولا و الحرکه و الزمان و القوه. یکی هم اینجا ولانه های هست، نمیدونم ولانه های هم اینجا، چون به این نسخه ها خیلی اعتماد نیست، آدم با نظر شک نگاه میکنه. ولانه های یعنی از اون جهتی که لانه های خودش یک امر موجودی نیست، یه مفهوم عدمی است، از لا و نهایت، از ترکیب لا، اینجوری منظورشون بوده. یا از این جهتی که نفس نمیتواند لانهایت را تعقل کند، اون خاطر ضعف وجودش نیست. لانهایت اگر یعنی موجود نامتناهی، اون ضعیف الوجود نیست که آدم بگه به خاطر ضعف وجودش. احتمالاً اگر نسخه صحیح باشه لانهایت، باید بگیم یعنی از اون جهتی که مفهوم لانهایت مفهوم عدمی است، نداشتن حد، هم حد خودش امر عدمی است، هم عدم العدم میشه، ترکیب دو تا مفهوم عدمی است. به هر حال به احتمال قوی میدم لانهایت هم در نسخه تصحیف شده باشه. یا اینجوره که مشکل است برای نفس تعقلش بکنه، و اما لانه شدید الوجود قوی الظهور، یا اونقدر قوی هست که نفس نمیتونه بهش نائل بشه. فیقهر وجود و ذالک الشیء وجوده، وجود اون شیء غالب میشه بر وجود نفس، نفس تحت قهر وجود او قرار میگیره. و یغلب نور و ذالک الشیء نوره، بر نور این ضمیرهای مذکر برمیگرده به لحاظ عقل حیولانی، عقل اونها نورشون بر نور این عقل، عقل انسانی غلبه میکنه. هذا مثل مبدا الکل العقول العالیه، اینها رو ما درست نمیتونیم تعقل بکنیم، سخته برامون، به خاطر اینکه وجودشون خیلی قوی است و نورشون غلبه داره بر نور عقل. فان کون النفس الانسانیه فی الماده یورثها ضعفا ان تصور الباهرات جدا فی طبائعها و ذواتها. نفس از لحاظ تعلقی که به ماده داره، حالا اینجا تعبیر کون کردن، به همین اعتبار تعلق نفس است دیگه به ماده، هنگامی که نفس در ماده هست، یعنی تعلق به بدن دارد، این تعلق مادیش یورث ها ضعفن، موجب یک ضعفی میشه برای نفس. ضعف از چی؟ ضعف از این که موجودات خیلی باهر را، موجوداتی که خیلی روشن هستند، بتونه درک بکنه، مثل خفاش که نمیتونه آفتاب را ببینه. اون موجوداتی که خیلی باهر هستند، فی طبایعها و ذواتها، طبیعت و ذاتشون خیلی قویه. تا مادامی که نفس در بدن هست، چنین در اثر تعلق به بدن این ضعف را پیدا دارد، ضعف تعقل را. فیوشکو انها اذا تجردت عن هذه العلائق صارت الیها، اگر نفس از ماده و تعلقات مادی آزاد شد، اون وقت میتواند که ملحق شه به عالم مجردات و طالعتها حق المطالعه، خوب اونها را ملاحظه کند، مشاهده کند. و استکمل عند ذلک تشبهها بالعالم العقلی، در اون حال است که دیگه تشبهش به عالم عقلانی خیلی قوی میشه. اون عالم عقلی که صورت الکل عند الباری تعالی است و فی علمه السابق علی وجود الاشیاء سبقا بالحقیقه، اون صوری که در علم باری موجود هستند، اون علمی که سابق بر اشیاء است، نه سبق زمانی بلکه سبق بالحقیق. فهذه القوه التي تسمى عقلا هیولانیا هو بالقوه عالم عقلی، این قوه‌ای که اسمش رو می‌ذاریم عقل هیولانی، این خودش بالقوه یک عالم عقلی است. من شأنه ان يتشبه بالمبدا الاول، تشبهش از لحاظ این که صور علمیه همه اشیاء رو در خودش واجد بشه، ذات واجب در یک مرحله از وجود واجد این صور هست، اون صور حقایق کامله اینا به نحو اتم و اعلا هست. نفس هم به یک معنایی میتواند واجد این صور بشه، همه این صور را در خودش داشته باشه، ولی زمان بگیم تشبه پیدا میکنه. البته مراتب قوه یکسان نیست، این که میگیم نفس بالقوه عالم عقلی است، این معناش این نیست که همیشه در یک حد از قوه هست، گاهی قوه قریبه، گاهی بعیده، گاهی چند واسطه میخوره، گاهی واسطه کمتر داره، کم و کیف قوه تفاوت میکنه. مراتب القوه مختلفتون کم من و کیفن، فقط تکون قریبتن من الفعل، فقط تکون و بعیدت. گاهی که میگیم قوه دارد یعنی قوه نسبت یک امر معقول خاصی، یکی دو تا ده تا، یکی میگیم قوه است نسبت به همه چیز. قد تکون و بعید، قد تکون و بالقیاس الى الکل و قد تکون و بالقیاس الى البعض الا تفاوت اعداد کثیرت فی الحالین لا تعد ولا تحصا، که اینا تفاوتهاش قابل احصا نیست که چقدر میشه فرق است بین اینا. ولی الکل طرفان، هر حال هر کدوم طرفی داره، یه طرف بی‌نهایت، یه طرفش هم طرف عدم است. بین العدم و لا نهایه مراتب لا تعد ولا تحصا است. فمن شدید البلادت متناهن فی الغباوه و خمود القریه، بعضی از نفوس هستن بسیار کودن هستن، در نهایت غباوتن. این متناهن فی الغباوه معناش این نیست که یعنی یک غباوت محدودی دارد، یعنی در نهایت غباوت. و خمود القریه، قریه شون خامد هست، هیچ تحرکی نداره، نوری نداره. این از یک طرفه. از اون طرفش من شدید ذکا متوقد الفطره، اونقدر قوی هست که میخواد خود به خود برافروخته بشه. و هو القوه القدسیه التي یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نور العقل الفعال، نار العقل الفعال. اقتباس کردن از آیه نور، اون نفسی که دارای این مرحله هست که ولو کمک عقل فعالم نباشه، خود به خود داره همه چیز رو درک میکنه، که اونقدر قریب به فعلیته که گویا احتیاجی هستن به نار عقل فعال نداره. این یه مطلب که عقل حیولانی بود، تعریف عقل حیولانی بود تا اینجا. و در ضمنش عرض کردم چیزهایی را ذکر کردم که خیلی ارتباط با اینجا نداشت، اینکه نفس عالم عقلی هست و چرا بهش عالم عقلی میگیم و اینا، چندان احتیاجی ارتباط اینجا نداشت به اینجا. به هر حال یک توضیحاتی لطف فرمودند. یک معنا پس مرتبه عقل، عقل مرتبه استعداد تعقل است، هیولای تعقل است. مرتبه دوم اسانی ها انتکون از صور العلمیت و نفسانیت و فکریه حاصلتن فی قوت خیالیته. این یه تعبیر عجیبی است که صور علمی و فکری نفس در قوه خیالی موجود باشد. اگر منظور این است که صور خیالیه موجودات، یعنی واقعا صور جزئیه موجودات ها میخوان بگن، این رتبی به مراتب تعقل نداره. این است که مرحوم حاجی هم یک توجیهی کردن برای این. منظور اینه که گویا، البته این توجیه غریب به نظر میرسه، که چون در عالم عقل تکثر و تعدد اونجا معنا نداره، وقتی ما میخوام بگیم چند تا معنا در ذهن ما هست، این معانی رو یه جوری باید از هم جدا بکنیم دیگه، بگیم این معنا به چیزی به نفع اشاره بهش بکنیم، بگیم این معنا غیر از اون معناست. اینکه تفصیل بخوایم بدیم اینا رو از هم جدا بکنیم، یک نحو ارتباطی باید با امور خیالی پیدا بکنه. مثلا یه لفظی براش به کار ببریم یا یک جهتی براش در نظر بگیریم، یه جوری باید یه مفهومی رو از یه مفهوم دیگه جدا کنیم تا بگیم این غیر از آن است، شد دو تا معنا، سه تا معنا و هزارها. این است که احتیاج داره به یک قوه‌ای که قابل کسرت باشه، اینو اسمش می‌ذاریم قوه خیالی. پس نفس که به وسیله قوه خیالی این کسرات رو ملاحظه می‌کنه، به لحاظ این است که یک قوه‌ای باشد که قابل تکثر باشه. اگر چیزی مرتبه عقلانی محض باشه، اون تکثر نداره. چون بحث ما مرتبه دوم تعقل اونجایی است که صور عقلیه الان رفت تفصیل و جدای از هم وجود داره، این احتیاج داره به یه قوه‌ای که اینا رو از هم جدا بکنه. این توجیهی است برای این تعبیر. پس مرتبه دوم تعقل ان تکون از صور العلمیت و نفسانیت و الفکریه حاصلتن فی قوت خیالیت، به حیث و یشاهدها و که انهو ینظر الیها علی التفصیل، طوری باشه که انهو اینا در جلوش چیده شده هر کدومشو میخواد داره نگاه میکنه، یک دو سه چهار از هم جدا هستن. مرحله سوم تعقل اینه که همه اینها علانات البساط موجود باشه، ان یکون عقلا بسیطا یتحد فیه المعقولات حاصلتا فیه بالفعل لا بالقوه مقدسا عن الکثرت و تفصیل. و دیگه اونجا کثرت و تفصیلی هم نیست، یک موجود نورانی عقلانی است که واجد همه معقولات است. این سه مرحله برای تعقل. چون این مرحله سومش مقداری ابهام داره که این چجور میشه که نفس واجد یک مرحله بشه که در این بساطت واجد همه مراتب کمال باشه، اشاره میکنند به یک بیانی از شیخ که شیخ اینو مفصلا در کتاب نفس شفا بیان کرده، منتها نه به این ترتیبی که اینجا گفتیم این سه مرحله، اون یه سه مرحله دیگری را ذکر کرده، منتها این عقل اجمالیش رو خیلی اونجا توضیح داده، از اون توضیحش میخوان استفاده کنن، که البته اون چه نقل میکنن اینجا تلخیصیست از کلام شیخ. هم خود شفا در اینجا عبارتاش مغلوطه، هم نقلی هم که شده اینجا باز هم نقل جالبی نیست و تطبیقش هم مشکل هست. نام متاسفانه نقص هاییست که در کتاب های ما وجود داره که اون تحقیقی که باید بشه درباره نسخه ها و اینا انجام نگرفته و خواننده را به مشکل روبرو میکنه. الشیخ قد نبه على هذا العقل البسيط في علم النفس من الشفاء، در طبیعات شفا فن ششم مقاله پنجم فصل ششم مراجعه بفرمایید. اونجا بیاناتی رو شیخ داره که ملخصش اینجا اومده. مقاله پنجم از فن ششم، فصل ششم از مقاله پنجم. به قوله ان تصور المعقولات على وجوه ثلاثه، احدها التصور الذي يكون في العقل مفصلا منظما، این همون معنای دومی است که ایشون اینجا ذکر کردن، اون را شیخ اول قرار داده. و ثانی ان يكون قد حصل التصور واكتسب، تصور حاصل شده اکتساب شده، لكن النفس معرضتون عنه، چیزی را که یاد گرفته و واجد شده بعد اعراض میکنه ازش، یعنی توجه بهش نمیکنه. ولیست تلتفت الى ذلک المعقول، بل قد انتقلت منه الى معقول آخر، یه چیز را یاد گرفته بعد میره سراغ معقول دیگری، الان التفات به اون معقول اولش نداره. به خاطر اینکه ما نمیتونیم در یک حال به همه معقولات توجه داشته باشیم، وقتی بخوام معقول جدیدی را به دست بیاریم باید از اون معقول اول غفلت کنیم، صرف نظر کنیم، احراز کنیم. فانه لیس فی وسع انفسنا ان نعقل الاشیاء معا دفعتا واحده، این نوع دوم. پس نه اینکه ندانیم، میدانیم اما الان توجه بهش نداریم، به خلاف معنای اول که اون چیزیست که الان میدونیم و بهش توجه داریم. نوع آخر من التصور هو مثل ما یکون و اندکه فی مسئلت، این را با یک مثالی شیخ بیان میکنه. میگه شما وقتی مثلا فقیه هستید یا فیلسوف هستید یا در هر علمی ریاضیات میدونید، یک کسی ازتون سوالی میکنه، وقتی سوال میکنه شما میدونید که جوابشو بلدید، یقین دارید که جواب این مسئله رو میدونید، اما موضوع و محمول اون جواب الان تو ذهنتون بالفعل حاضر نیست. همین که شروع میکنید در جواب دادن، هی مفاهیم یکی پس از دیگری در نفستون تحقق پیدا میکنید. پس اون مفاهیم از یک نظر بالفعل موجود نیست که شما ببینیدش، توجه بهش داشته باشید مثل حالت اول. اینجور هم نیست که فراموش کرده باشید، اصلا غفلت دارید که آیا چنین چیزی هست یا نه، نه، حالا میدونید که هست، یقین دارید که چنین چیزی را میدانید و به خاطر اینکه میدانید شروع میکنید در جواب دادن. اما مفاهیم تفصیلی در ذهن نیست، کم کم در ذهن میاد. این حالت که شیخ اسمشو گاهی میذاره علم اجمالی، این منظور یک مرتبه عالیه از علم است. این بالاتر از اون علمی است که ما تفصیلا همه مفاهیم رو یا چند تا مفهوم رو بهش توجه داریم و الان در ذهنمون موجوده، به خاطر اینکه یک مبدعی است برای پیدایش اونا، مثل یک سرچشمه است که ازش میجوشه اون علوم تفصیلی. گاهی تشبیه میکنن به چشمه که جویهای مختلفی تدریجن ازش جریان پیدا میکنه، یا مثلا تشبیه میکنن به مرکبی که سر قلم هست، هنوز نیامده روی کاغذ، یک جا جمع است، بعد از همون مرکبی که میاد روی کاغذ به خطوط میشه، کلمات میشه، حروف میشه. اون یک وجود جامع تریست، کامل تریست از این وجودهای تفصیلی. این سه تا مطلب را از هم تفکیک میکنه شیخ. بعد در مقام این برمیاد که بیشتر این وجه سوم را جا بیندازه. میگه اگر شما اشکال بکنید بگید که این هم یه نوع علم بالقوه است، چون کسی که مجموعه این مفاهیم را به قول شما به صورت اجمال داره و الان تو ذهنش نیست، یعنی الان بالفعل ندارد، بالقوه واجد این صور علمی است. این شبیه کسی است که بالقوه القریبه عالم است اما هنوز عالم بالفعل نیست. پس این نوع دیگری نیست، این هم یه نوع تعقل بالقوه است. میفهمم نه نه اینجوری نیست، اینا اشتباه نکنید با هم، به خاطر اینکه در اون جایی که بالقوه هست نمیتونه بگه من یقین دارم که جواب این مسئله را میدانم، نمیدونه الان. بله میتونه بگه که اگر فکر کنم جوابش را به دست میآورم، اما نمیتونه بگه من یقینا جواب این مسئله را میدانم. این که میگه من یقین دارم به این که این جواب را میدانم، معناش این است که یقین دارم که این جواب موجود است برای من، چون نمیشه یقین داشت به یه چیزی که نیست. این که میگه یقینا من این جواب را میدونم، وقتی ازش میپرسن آقا شما این مسئله را میدونید، میگه بله بله یقینا میدونم. این یقینا میدونن، این متعلق یقین چیه؟ میشه متعلق یقین چیزی باشه که نیست؟ میگه الان یقین دارم که میدونم. پس متعلق یقین موجوده، یک اشاره عقلیه بهش هست. بله این هذا المعلوم المتيقن در نفس موجوده، اما این وجودش غیر از وجود اون تفصیلی است که تدریجا در ذهن حضور پیدا میکنه. پس ما میفهمیم که این یک نحو مرتبه علمی است و یک وجودی دارد. اینجور نیست که بالقوه موجود است بعدها تحقق پیدا میکنه، و الان تحقق دارد و ما یقین داریم که این هست و در این حال تفصیلا نیست. بعد میفرمان یه چیز خیلی عجیبی است که ما از یک طرف یقین به یک علم اعلایی داریم و وقتی شروع میکنیم در جواب دادن، یک تعلم جدید به یک معنای دیگری برامون حاصل میشه. یعنی همین شخص از جهتی میتونه بگه که من الان تفصیلا نمیدونم، این مفاهیم تفصیلا در ذهنم نیست. خب وقتی شروع میکنه به بیان کردن، این داره یک تلاشی میکنه که تفصیلا اینا وجود پیدا کند. پس وقتی داره بیان میکنه، از یک طرف اون سرچشمه داره به این صور را القا میکنه، از اونجا میجوشه این مفاهیم در میاد، و از یک جا داره اکتساب علم جدید میکند. پس به یک معنا تعلیم است، داره به طرف القا میکنه، تعلیم میکنه، از یک طرف تعلم است. تعلم است یعنی به دست آوردن یک مفاهیم تفصیلی، و این یک چیز عجیبی است در نفس انسان. دلیلش چیه؟ میگن دلیلش باید مراجعه کنید به نفس، وجدانن بیابید دیگه، دلیل بردارید. میگن نمیشه بگن چنین چیزی به چه دلیل در نفس هست. شما ببینید که آیا وقتی در یک علمی مجتهد هستید، ملکه اون علم دارید، وقتی ازشون سوال بکنن، این حالت براتون پیدا میشه که بگید میدونم، یقین دارم که این جوابشو بلدم یا نه. این امر وجدانی است دیگه، استدلال بر نمیداره. بله شیخ این بیان را داره که این تصورات به سه صورت حاصل میشه. نوع آخر، نوع سومش این است، مثل ما یکون و اندک فی مسئلت تسأل انها، مسئله درباره او از تو سوال می شود. مما علمته او مما هو قریب من ان تعلمه، سوال میشه از چیزهایی که یه وقتی علم تفصیلی بهش داشتی یا قریب به تفصیل. چون آدم وقتی ملکه یک علمی را داره لازمش این نیست که همه مسائلش هم را اول آموخته باشی. مسائل ملکه یک علمی را که داره بعضی مسائلش هم را ممکنه اصلا براش مطرح هم نشده باشی، ولی میدونه که میتونه جواب بده. و حضره که جوابها فی الوقت، فوراً جواب این برات حاضر میشه. و انت متیقنون، متیقنون و انک تجیب و انها مما علمتهو، یقین داری که میتونی جواب این مسئله را بدی از همون معلوماتی که قبلا اندوختی. من غیر ان یکون هناک تفسیر البته، در این حالی که تو یقین داری که جواب اینها را میدونی اما تفسیری هم در کار نیست. بل انما تأخذ فی التفصیل و ترتیب فی نفسک مع اخذک فی الجواب، اون وقتی تفصیل پدید می آید که شروع می کنی در جواب دادن. با شروع در جواب، اخذ اینجا یعنی شروع، شروع در، با شروع در جواب است که تفصیل و ترتیب پدید می آید. اون جوابی که صادر می شود ان یقین من که بالعلم بهی، این جواب ها صادر می شود از اون یقینی که داری به این که علم به این مسئله داری قبل تفصیل. فهوه که مبدأ لذالک تفصیل، پس اون علمی که قبلا داری که می دانی که می تونی جواب بدی، یقین داری که می تونی جواب بدی، این حکم مبدأ را داره برای این علوم تفصیلی که بعد در ذهنت پدید میاد. این هم شده یک قسمی. پس یک قسم هم تعقل ما، یک نفت تعقل بسیط، تعقل فشرده، تعقلی که گاهی اجمالی بهش گفته میشه، تعقل مجمل در مقابل مفصل. فإن قال قائل، اگر یک کسی اشکال بکنه که این علم بالفعل نیست بلکه این یک نفت آمادگی برای علم است، یک نفت تعقل استعدادی است، هیولانی است، فإن قال قائلون ان هازا ایزن علمون بالقوه لکن قوت قریبت من الفیل، اگه چنین چیزی را بگید فذلک باطل، این حرف درست نیست. لأن لصاحبهی یقینا بالفعل، اون کسی که علم بالقوه دارد نمیتونه بگه من یقینا جوابشو میدونه، ولی اینجا طوریست که یقین دارد که جواب این را میداند. بالفعل حاصلن لا یحتاج ان یحصله، نه اینکه احتیاج دارد به اینکه این علم را به دست بیاورد، حالا بالقوه القریبه او بالقوه البعیده. اینجا که یقین دارد، این یقین متعلقش چیه؟ یقین به چی دارد؟ فذلک الیقین، چند وجه را اینجا شیخ ذکر میکنه که اینکه میگه من یقین دارم به این، یقین به چی میگم؟ فذلک الیقین اما لانه متیقن به ان هذا حاصل عنده اذا شاء علمه، یا به خاطر این است که میدونه که این اذا شاء علمه فیکون تیقنه بالفعل به ان هذا حاصل تیقنا بالفعل، الان یقین دارد بالفعل که جواب این را میداند. فان الحصول حصول لشیئن، وقتی میگم یقین دارم به چیزی یعنی به چیزی که هست، این که هست علم هست، این علم است برای من یا بدون متعلق، بدون عالم. نمیشه بگن این یقین به علمی دارم که این علم مال من نیست، علمی است اما صاحب نداره. این که حصول دارم یقین به یک شیء حاصلی است، این شیء است که حاصل است لی لنفسی، پس این علم مال من و موجوده و من بهش یقین دارم که هست. این عبارت در شفا اینجوری نیست، حصول لشیء نیست، اونجا حصول الشیء است. فیکون هذا الشیء الذی یشیر الیه حاصلا بالفعل. پس این که میگه من یقین دارم به این شیء، باید این شیء بالفعل موجود باشد. لانه من المحال ان یتیقن ان المجهول بالفعل معلوم عنده. میشه بگن چیزی که من نمیدانم این پیش من موجود است؟ و اگه پیش من موجود است باید بتونم بهش اشاره عقلیه بکنم. اشاره عقلیه وجود بالفعلی دارد، پس میدانم. فکیفه یتیقن حال الشیء الا والامر من جهت ما یتیقنه معلومون. از اون جهتی که من یقین دارم، از اون جهت معلومم هست. نمیشه از اون جهتی که یقین دارم مجهول باشید. و اذا کانت الاشارت تتناول المعلوم بالفعل و من المتيقن بالفعل ان هذا عنده مخزونون فهو بهذا النوع البسيط معلومون. گفتیم وقتی میگه متيقن بالفعل است، یعنی علم من به این شیئی که قابل اشاره عقلیه هست تعلق دارد و این پیش من موجوده و مخزون است، پس اینم شده یه نوع علمی. ولو تفصیلا از سایر علوم جدا نیست، ولی به هر حال یک نوع علمی است و پیش من موجوده. ثم يريد ان يجعله معلوما بنوع آخر. حالا یک نحو وجودی دارد، بعد میخواد یک نحو وجود دیگری بهش بدهد. یعنی اول یک وجود اجمالی داره، بعد میخواد اینو برسونه به مرحله تفصیل. پس اون یک نحو علم است، اینم یک نحو علم. یک نحو علمش الان موجوده، علانت البساطه. بعد میخواد به یک نحو دیگری عالم شود، اون وقتی است که شروع میکنه به تفصیل. و من العجائب، اینا همه عبارات شیخ، ان هذا المجيب حين ياخذ في تعليم غيره يفصل ما اینجا يحس في نفسه هست، توی شفا ما حجس في نفسه هست، اون درسته، چون کلام در تعقل هست، کلمه يحس مناسبت نداره. ما حجس في نفسه یعنی خطور میکند در ذهنش، در اصطلاح فلسفی به کار نمیبرند. حالا اگر یه جایی هم به کار برده شده مجازی است و خلاف اصطلاحه و بعیده که شیخ اینا رو رعایت نکنه. ظاهرا هم عبارت شفا اینجا مناسب تره، ما حجسه فی نفسی. من العجایب ان هذا المجیب حين یأخذ فی تعلیم غیره، اونجا عبارتش اینه که تفصیل ما حجسه فی نفسیه، وقتی شروع می کند به این که به غیر تعلیم دهد، چی را تعلیم بده؟ تفصیل اون چیزی که در ذهنش خطور کرده است. اینجا داره که یفصلو ما حجس فی نفسی یا ما یحس فی نفسی. ما حجس فی نفسی دفعتن، این دفعتن قید حجسه است. اونی که دفعتن به ذهنش خطور کرد، این را شروع می کند به این که تعلیم کند به غیر. بعد داره به تعلم العلم است، اونجا یتعلم است و ظاهرن اون بهتره. منظور عجیب بودنش هم همینه، هینما یأخذ فی تعلیم غیرهی یتعلم العلم به وجه ثانی. به نظرم یه چیز دیگه هم داره اینجا کلمش افتاده باشه، یا یکون و یتعلم و یه همچی چیزی. الان یه حال را مراجعه بکنیم، من دقیقا ناش یادم نمونده کلمات تطبیقش. وقتی شروع میکنه به تعلیم غیر، در این حالی که داره تعلیم میکنه یک نوع تعلم هم دارد، یعنی داره صورت تفصیلی را هم کسب میکند، چون صورت تفصیلی که نیست در نفس، داره این صورت نفسی هم را به دست میاره. پس این در این حالی که تعلیم است، یک نوع تعلم هم هست. یتعلم العلم بالوجه الثانی فیرتب تلک صورت فیه مع ترتب الفاظهی. این صور را، یا صور اگه باشه شاید مناسب تره، این صور را در نفس منظم می کند با ترتیب الفاظش. یعنی وقتی میخواد اینا را از هم جدا بکنه، به لحفظ میاره اون معنا را. این لفظی را به غیر بخواد تعلیم کنه با لفظی به کار میبره. این لفظ حالا هر کدوم یه وسیله میشه برای اینکه اون مفاهیم از حالت اجمال به تفصیل بیان. پس اینجا دو نوع علم داریم، فاحد و هذین هو العلم الفکری، این دومیه علم فکری است، و ثانی قسم دومش علم بسیطه، اونی که اول بود که مبدا پیدایش این علم تفصیلی بود. الذی لیس من شأنه ان یکون له فی نفسه صورة بعد صورة، اون علم بسیط این خاصیت رو نداره که صورت بعد از صورت توش باشه، یعنی چند تا صورت باشه، یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه، یکی کاسب باشه یکی مکتسب باشه، اصلا یک نفع علم یک علم اجمالی بیشتر نیست، یک علم بسیط بیشتر نیست. لکن هازا پس چجوره؟ واحدون یفیز و انه السور فی قابل السور، یک امر واحدی است که این سور کثیره و تفصیلی ازش فیضان میکند. فیضان میکند در چی؟ در چیزی که قابلش هست، یعنی یک مرتبه از نفس، از اونجا سرریز میشه، سرچشمه میگیره و میاد در یه جایی که این را میپذیرد. فذلک علم و فاعل لشیء، اون علم اجمالی و بسیط علم کسی است که فاعل چیزی است. الذی نسمیه علما فکریا، این که ما علم اسمش را میذاریم فاعل لشیء، کدام شیء؟ اون چیزی که علم فکری اسمش را میذاریم، یعنی اون علم اولی فاعل علم دومی است. و مبدعون لهو، مبدعن غلط، مبدعون عطف بر علم و فاعل لشیء است، فذلک علم، اون علم فاعل است و مبدع است برای اون شیئی، یعنی برای اون علم دیگری که اسمشو بذاشتیم علم فکری. پس اون علم بسیط فاعل علم فکری است و مبدع است برای علم فکری. و ذلک هو القوة العقلية المطلقة من النفس المشاكلة للعقول الفعالة، این قوهی که این علم بسیط را دارد اون قوهی است مال نفس که مشابه عقول فعال است، کارشون ایجاد سفر است. و اما تفصیل فهو للنفس من حیث هو نفسون نه من حیث هو عقلون، عقل کارش فعالیت است، این چون در مرحله دوم نفس این را میپذیرد. کی این را میده؟ اون مرتبه عقلانی میده و مرتبه نفسانی میگیرد. فهوه یعنی قسم دوم علوم تفصیلی لن نفس من حیثه و نفسون. فان لم یکن له ذلک لم یکن له علم نفسانیون، اگه این علم تفصیلی ندارد علم نفسانی نمیشه بهش نسبت داد، فقط علم عقلانی است. خب اگر بگید ها از کجا این حرفا رو میزنی که ما چنین علمی داریم؟ و اما انو کیف یکون لنفس ناطق مبدعون غیر نفس لهو علمون غیر علم نفس، یه جور علم دیگری داریم به نام علم عقلانی که غیر از علم نفسانی هست، این حرفا موضع و نظرین یجب و علیکن تعرفه من نفسک، بله اینجای بحث داره، اما راهش هم همینه که مراجعه کنی به باطن خودت و با وجدان و با شهود بیابی. و علم انه، باز ادامه کلام شیخ هنوز، لیس فی العقل المحض تکسر البته، فرقی که بین این دو مرحله نفس هست اینه که در مرحله عقل اگر عقل محض باشه اونجا اصلا کسرت معنا نداره، ولا ترتب صورت فصوره، نمیشه گفت اول این صورت هست بعد اون صورت برش مترتب میشود، از این صورت اون صورت پدید میاد، اکتساب از نظریات و بدیهیات به نظریات دیگه، اول بدیهی هست از این بدیهی یک نظری به دست میاد، پس نظری مترتب است بر اون بدیهی. در عقل هم چیزی نیست، در مرتبه عقل محض دیگه یک اکتساب و ترتیب و این حرفا نیست، علوم مجردات و در به طریق اولا علم ذات واجب اینجور نیست که خدا هم یه علم بدیهی داره و از اونجا علم نظری به دست میاره، اونجا ترتیبی بین معقولات نیست که یکی سبب علم به دیگری میشه، بل هو مبدا لکل صورت یفیز و انها علن نفس، در علم عقلانی یک مبدعی است، سرچشمه است برای همه صوری که در نفس فیضان می کند. و علاهازا ینبغی ان یعتقد الحال فی المفارقات المحضه. علم مفارقات اینجور باید تصور کنیم، نه اون علومی که مثل خودمون هست اکتساب میکنیم و از بدیهیات و ضروریات میریم سراغ نظریات. بله، حالا این صورت یکی از کلماتی است که معانی بسیار متفاوتی داره. خود شیخ هم در جاهای معانیش رو بیان کرده که کلمه صورت چند معنا. اینجا شما معنی ماهیت و فعلیت شی بگید. الا هذا ينبغي ان يعتقد الحال في المفارقات المحسه في عقل حال الاشياء. تعبیر عقل هم اینطوره، شما معتقدیم که علوم مفارقات مجلدات ها اونجا علم شهودی است، علم حضوری است. معمولا تعبیر تعقل را در علوم حصولی به کار میبریم، ولی در کلمات مشایخ اینا آمیخته است. تعبیر تعقل در علم شهودی هم به کار میبره. چنین باید اعتقاد داشته باشیم درباره مفارقات محضه در مورد تعقلشون نسبت به اشیاء، یعنی علمی که به اشیاء دارن. فان عقلها هو العقل الفعال للصور والخلاق لها. عقلی که عقول مفارق نسبت به معقولات دارند همان است که ایجاد می کند این مخلوق معقولات را. للتی یکون للصور او فی صور نفس التی للعالم من حیث هی نفسون. نه از اون جهتی که صورت نفسانی شیء هست. و کل ادراک عقلیین، این اینجا هم عبارت غلطه، توی شفا هم خیلی روشن نبود، باید اینجوری باشه: کل ادراک نقلیه، یعنی یا فلهو نسبت ما یا فان لهو نسبت ما الی صور المفارقه. هر ادراک عقلی که داشته باشیم یک نسبتی به صور مفارقه دارد و یک نسبتی به نفس دارد. نسبتی که به صور عقل مفارقه دارد از اون جهتی است که اونها ابداع کنندش هستند، ایجاد کنندش هستند، فاعل هستند، و نسبتی که به نفس داره از اون جهتی است که نفس قابل اونهاست. کل ادراک عقلیین فله نسبت ما الى صور مفارقه للماده و لاعراضها. نسبتی دارد به اون موجوداتی که مفارق از ماده و اعراض ماده هستند. فل نفس ذالک، نسبتی که به نفس دارد این است: بنها جوهرون قابلون منطبعون به. نسبتی که به نفس دارد از این جهت است که نفس جوهری است که انطباع پیدا کرده به این صور و قبول می کند این صور را. ول العقل، یعنی و نسبتون للعقل، بنها جوهرون مبدعون فائلون خلاقون. این ادراک نسبتی که به نفس داره از اون جهتی است که نفس قابله، و نسبتی که به عقل داره از اون جهتی که نفس عقل فاعل است. انتها ما ذکره و شیخ تلخیصه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.